یا 5 میلیون تومان رو میدید به صندوقدار که برید اتاقی انتخاب کنید. تا بروید به طبقه سوم و اتاقی رو انتخاب کنید در اونجا، این فرد صندوقدار ممکنه مبلغی رو بدهکار باشه به فردی دیگر بده به صورت چرخشی. این پول بچرخه تا وقتی شما میای طبقه همکف، ممکن اصلا اتاق هم در نظر نگیری تو اون هتل، بگی که مثلا خوب نبود اتاقاتون، باید برم یه هتل دیگه. تا همون موقع ممکنه یه چرخشی طی کنه، آخر دوباره به دست صندوق داره برسه. اینجا اگه دقت کنید خریدی انجام نشد، اما پول تو چرخش بود. شما دارید به صندوق داره به 3-4 نفر بدهکار داد، آخر نفر خودش بدهکار به صندوق داره بود، برگردون به صندوق داره و شما اومدین پولتون رو گرفتین. اما تو کشور ما الان متاسفانه خواب سرمایه رو داریم. مردم پولها رو یفی میخوابونن تو بحث طلا یا تو بحث بازارهای مالی دیگه. میخوام بگم که این سرمایه هم تو جریان نیست عمدتاً تو کشور ما، یا در بحث خانه خالی که الان تو کشور هست، بسیار مؤسسات اقتصادی برای خانه خالی و برای سرمایه گذاری انتخاب کردن، یا مردم این نقد وارد هست به مردم تو بحث خواب سرمایه، که اگه این پولهایی که خوابیده شده تو اقتصاد ما به چرخش بیفته، کلی زمینه اشتغال، کلی بنگاه اقتصادی بازگشایی میشه. هم هرچند که سیاست هوشمندانه دولت 13 هم همین بوده که بیاد بازارهای داخلی، تولیدکننده داخلی رو بهشون بها بده. اما بحث دیگه تو زمینه اقتصاد داخلی اینه که بوروکراسی پیچیده اداری رو هم از اون ور ما بیایم کم کنیم. اگه میگیم مردم خواب سرمایه نداشته باشن، بیایم بوروکراسی اداری هم، بوروکراسی که الان حقیقتا پیچیده است و درست دولت محترم 13 هم دنبال این هست که این بوروکراسی رو کم کنه. به عنوان مثال یه فردی که میخواد کار تولیدی کنه، تولید کننده ما، نباید یه سال دو سال دنبال این بیفته که بتونه مجوزهای قانونی بگیره. این باید یه فرایندی باشه که خیلی کوتاه‌تر، طرف اگر صلاحیتش رو در عرض 2-3 ماه نهایتاً بتونه مجوز کسب کارش رو بگیره. اگر من خواب سرمایه رو برای بخش ملت گفتم، برای بخش مسئولین دولتی هم باید این روند رو طی کنن که اگه مردم سرمشون نخوابونن، بتونن راحت وارد کارهای تولیدی بشن و تولید کشور رونق ببخشن.
خیلی متشکرم. بریم به سراغ بازم بحث غرب و تلاش هایی که برای امنیت سازی سیاست خارجی ایران میکنه در 2 دهه گذشته هم، و خیلی تلاش های متعدد و متنوع بیشتری رو انجام داده، و اینکه ما چطور میتونیم که از این وضعیت کشور رو بیاریم بیرون. آقای دکتر اعتمادی، نظر شما رو میشنویم.
ببینید، ما تحت هیچ شرایطی در نظام بین الملل نسبت به دوستانمون و دشمنانمون نمیتونیم خارج بشیم. اگر بتوانیم بازدارندگی ایجاد کنیم در حوزه اقتصاد و نظامی و سیاسی و اجتماعی، نقطه اتکال میشه که هیچ کشوری قادر نخواهد بود تعرضی به کشور ما بکنه. امروز اگر می‌بینید در حوزه جنگ سخت به نام اقتصاد تحریم میشیم، برای اینکه اون بازدارندگی اقتصادی رو نداریم، برای اینکه بخشی از نوع تحریم ها خود تحریمی های داخلیه، موانع ایجاد کردنه، استراتژی اقتصادی نداشتنه، فرایند اقتصادی رو، شکل شمایلش رو با مبنای علمی و عقلانی اداره نکردنه. حوزه نگاه بورژوازی ملی الان بر اقتصاد کشور حاکمه. اگر نگاه بورژوازی ملی مفهومش چیه؟ یعنی واردات حد اکثر منهای تولید. چرا؟ چون این نگاه، نگاه انگلیسیه، نمیذاره کشورهایی مثل ما در ساختار بنیانهای اقتصادی شکل شمایل زیر ساختی خودش رو بگیره که خودش تولید کنه، مازاد تولید رو به دنیا عرضه کنه. بنابراین در این نکته که شکل گیری و تکوین ساختار داخلی به شکلی باید باشه که نظام سیاسی در شکل گیری هر دو متغیر، چه کلان چه خرد، یک راهبرد. آقای دکتر اسمشون رو نمیدونم،
آقای دکتر پاکایی تلفنی خدمتتون بودیم، بله آقای دکتر،
نکته خیلی خوبی مطرح کردن. راهبرد اصلی ما باید این باشه که نگاه به جلو داشته باشیم، و از دنیا عقب نیفتیم. 200 سال پیش ما حکومت ایران، حکومت قاجار، فهم درستی از دنیا نداشت. امروز جمهوری اسلامی تو 40 سال قدم‌های خیلی بزرگی برداشت. این رو از باب تعصب نمیگم، اسناد موجوده که ما تو این 40 سال قدم‌های خیلی بزرگی برداشتیم. گرچه سفره‌های مردم کوچک شده، اما زیر ساخت‌های بنیادیمون رو تو حوزه بازدارندگی تو بخش‌های خیلی زیادی رو ما تونستیم ایجاد کنیم. لذا میتونیم بگیم غرب به توافق با ایران دنبالش نیست. چرا نیست؟ چون به دنبال استفاده، حد اکثر استفاده و برد برای خودش و حد اقل برای ما، و ایران اینو نمیخواد. ایران دنبال منافع ملی خودش.
پس اهمیت مذاکرات کنونی بر ما چیه؟
ما اگر از این مذاکره خارج بشیم، یعنی به اونها نشون دادیم که بازی دست اوناست. امروز اگر آمریکا و حکومت آمریکا در منطقه منفعل شده، به خاطر چیه؟ نگاه هوشمندانه است که از دل حاکمیت و بازیگران حوزه سیاست خارجی به داخل ما نسبت به حوزه برجام وجود داره. ما اگر خارج می شدیم همون زمانی که آقای ترامپ به اصطلاح امضا کرد، بخشی از این تندروها گفتن که آقا ما هم خارج بشیم آتیش میزنیم زنیم فلان چی کار می کنیم. امروز که ما رو درگیر مسائل حقوقی کردن، نمی توانستیم برای دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم. امروز ما میگیم دارای نگاه تعامل، گفتگو و مذاکره و صلح هستیم. اون دشمن ماست، اون آمریکاست و اون غربی که نگاه تخاصم داره.
آقای دکتر، آمریکا... ما چقدر هزینه بپردازیم برای اینکه بخوایم که سر این مذاکرات وایسیم؟ از نظر جناب عالی
در حوزه منافع ملی هزینه داره. ببینید، ما ایستادگی داریم میکنیم برای چی؟ ما خیلی قدم‌های بزرگ برداشتیم، نزدیک به این هستیم که دنیا دیگه با ما کاری نداشته باشه. به والله، به تلا چی میگن، قسم میخورم، ما به مرزهایی رسیدیم که در واقع دیپلماسی ما به نوعی ابرقدرت شده. ما تو دورترین نقطه دنیا دارای نگاه مثبت به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هستیم. ما تو دل آفریقا، حالا آقای دکتر فرمودن ما 10 سال اونجا کردیم. اما شما فکر میکنیم ما تو دوره دولت قبل دنبال چه درگیری بودیم؟ چه درگیری برای ما ایجاد کردن؟ درگیری امنیتی در حوزه امنیتی ملی برای ما ایجاد کردن. لذا تمام، مثل دوران دفاع مقدس، تمام فکر ما این بود که کشور رو از حوزه تعرض کشورهای دیگه نجات بدیم. تو حوزه تحریم در چند تا نقطه ما این به این نقطه رسیدیم که تمام توان بازدارندگی ایجاد کنیم که اونها نتونن به ما غالب بشن.
آقای دکتر، ما دو درجه فرصت داریم، شما جنبندی بفرمایید.
جنبندی بکنم. به این حوزه سیاست خارجی در یک نقطه کلام عنوان دیپلماسی برد منافع ملیه، نه منافع فرد، نه منافع جریان خاصه. ما در حوزه سیاست خارجی اگر میخوایم در برجام موفق بشیم، لازمش اینه که یک هم افزایی درونی داشته باشیم که بیرون از کشورها در حوزه بین‌المللی نگویند تهران یک صدای واحدی ندارد. باید بگویند تهران صدای واحدی دارند، و این رو باید همه جریان‌های داخلی به دور از منافع جریانی خودشون به منافع حکومتی توجه کنند. برجام یک بحث حاکمیتیه. آقایون، خانما، اونهایی که بازیگر سیاسی هستیم، بدونیم برجام یک بحث حاکمیتیه. تحت هیچ شرایطی در لوای یک جریان، یک دولتی قرار نمیگیرد. پس منافع ملیه که ما رو وادار میکنه هزینه گزاف بدیم. سفره مردم کوچک میشه، اما بدانند ملت شریف ایران در آینده نزدیک ما توان اقتصادی خیلی زیادی بردیم. امروز هم دولت به این سمت داره حرکت میکنه، توان اقتصادی داخلی دنبالشه، اما هزینه داره، چون اون لابلا مافیا و منافعی که بخشی از افراوجان دارن، اونها رو دستشون میکوتاه کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر تماری بزرگوار. آقای دکتر صادقلو، ما یک دو دقیقه رو هم با شما فرصت داریم که هم جنبندی بفرمایید و هم اگر نکته‌ای دارید در مورد الزامات و چگونگی رهاندن کشور از وضعیت فعلی بفرمایید.
بله، خدا رو شکر در دولت 13 اعمال دیپلماسی فعال و هوشمندانه‌ای رو در ارتباط با سایر کشورهای جهان داشتیم، اما به نظر من چیزی که اونچنان هنوز هم بهش توجه نکردیم بحث جهاد تبیینی که در منظومه فکری حضرت آقا جایگاه بالایی داره. اگر رئیس جمهور محترم زحمت می‌کشن سفرهای خارجی رو میرن و قراردادهای مهمی امضا میشه، ما در رسانه ملی چه بهتری که بیایم کار تبیینی رو انجام بدیم و مردم خودمون، ملت خودمون فوق العاده آشنا کنیم با دستاوردهای سفرها.
بله.
الان مثلا در مورد همین سفر آفریقا، چیزی که من در سطح جامعه میبینم، عموم مردم آشنایی خاصی اول با قاره آفریقا ندارن و بعدم که دستاوردهای سفر رو هنوز نمیدونن. ما میتونیم خیلی زود بعد از سفرها بیایم تبیین سازی رو صورت بدیم برای مردم، که مردم با دستاوردهای دیپلماسی هوشمندانه دولت 13 بیشتر آشنا شن. انشالله.
خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمتتون هستم.
من یک برد تاریخی میگم. هر زمانی که جمهوری اسلامی و دولت ایران به مسیر توان اقتصادی و پایداری در حوزه اقتصاد و توسعه برداشت، دشمن توانست از طریق عوامل نفوذیش رفتار و نگاه اقتصادی ما رو ضعیف کنه. ما دو مقطع تونستیم رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم. در دولت آقای خاتمی 7.4% تولید ناخالص ملیمون بود. امروز دولت های رسید داره به سمت همافزایی توسعه ثباتدار اقتصادی حرکت کنه. هر دو مقطع زمان دوچار موانعی با ما کردن، از جمله موانع سال گذشته ما. لذا دوستان همه باید آگاه بشن که رشد اقتصادی، تعبیر حضرت آقام در این همین مطلب این بوده که فعلا مسئله ما حجاب نیست، مسئله ما مشیت مردمه. همون کاری که دستور دادن دولت فعلی و مستقر دارن دنبال میکنن، انشالله که بتونیم کشور رو از این مسائل دور کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر اعتمادی، کارشناس مسائل بین الملل، که به استدیوی برنامه آمدید، و همچنین از شما جناب آقای دکتر صادقلو، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، که شما هم دعوت ما رو پذیرفتید و حضور داشتید در برنامه. از مطالبی که فرمودید بسیار استفاده کردیم. شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عرض بکنم فردا انشالله در گفتگوی سیاسی به بررسی جسارت غرب به ساحت اسلام و الزام به اتحاد جهان اسلام در مجازات جانیان با حضور کارشناسان محترمی که ازشون دعوت گرفتیم خواهیم پرداخت. ممنونم از همراهیتون با گفتگوی سیاسی امروز 31 تیر ماه 1402، و عرض میکنم که السلام علیک یا ابا عبدالله حسین.
برنامه‌ای که شنیدید به صورت زنده و مستقیم برنامه گفتگوی سیاسی بود. به ساعت 18:45 رسیدیم.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو گفتگو. امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما واقع شده باشه. 30,010,35
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خدا قوت و خسته نباشید میگیم خدمت شما شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. با یک سلام گرم و ویژه هم عرض میکنیم خدمت اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به بعد شنونده بخش دوم برنامه ها خواهند بود.
به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله است برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام است، مایه شخصیت است.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید. دین و ترافی نبعنا اخته و صافی دربنا درب العفافی فسلکی الى تخافی دین و فضیلت لیس یرضا من ردیل یبلت الدین الجلیل انت للعلی سلیل.
به اطلاع شما عزیزان برسونیم که ساعت 19 با برنامه زنده بدون خط خوردگی در خدمت شما خواهیم بود. بعد از اون ساعت 20 میتونید شنونده برنامه زنده گفتگوی فرهنگی باشید و سرانجام ساعت 21 گفتگوی علمی تقدیم میشه. امیدواریم که برنامه ریزی بفرمایید، فرصت داشته باشید، شنونده ادامه برنامه های رادیو گفتگو باشید.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالبه بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه، با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین، تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آب‌ها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آب‌های شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
ایام سوگواری آقا امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت می‌گیم.
لطفاً مداحی رویای حرم رو از حاج مجتبی رمضانی پخش کنید. ممنونم اجرتون با ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدا قوت. لطفاً مداحی لوری علم الدین از زنده یاد ذاکر حسین آقای جهان محمدی رو پخش بکنید. شاکرم از خرم آباد. شاکرم یه عزیز بزرگوار، امروز با زبان لوری مداحی رو یه 10-20 دقیقه پیش فکر می‌کنم تقدیمتون کردیم. انشالله روزهای پیش رو مجدداً به روی چشم. و باز هم از حاج مجتبی رمضانی درخواست داریم، هم خانم زهرا قیاسوند از نهاوند مقیم کرمانشاه و هم آقای خانم اسدی از گلبافت کرمان. 3955-025-3290-3390.
رادیو محرم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام آقا، سلامت باشید.
اگه امکان داره یه مدعی از وحید شوکی پخش کنید.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین شهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من حسین من حسین دست و پا زده در خون حسین من
حسل عذاب آمد دل غم گره خیلی دل خوی محرم
اگر کشتم چرا خاکت نکردم
شور آشورایی معرفت حسینی رادیو محرم یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم حسینیهی به وسعت دلها
جانم حسین جانم حسین درمون من شده چشمای گریانم حسین.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه نگاهت جلده رنگین جمونه توی دستات شکفت شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه که اگر ایمان و تقوا در جامعه شکل بگیره، ایمان هرچه عمیق‌تر بشه در وجود انسان‌ها و تقوا ارتقا پیدا بکنه در جامعه، اتفاقی که میفته دنبالش برکات آسمان و زمینه. برکات در واقع خیر کثیره، همه خوبی‌ها میاد وسط، در واقع خوبی‌های دنیا و آخرت. خوبی‌های دنیا یا رشد اقتصادی حد اقل کاره، کف کاره. ما ایمان و تقوا رو به خاطر رشد اقتصادی نمیخوایم، ایمان و تقوا رو برای حرکت به سمت تعالی و کمال و قرب ربوبی میخوایم، منتها کف کار در واقع رشد اقتصادی خواهد بود. علت اینه. چرا ایمان و تقوا به رشد اقتصادی میانجامه؟ پاسخ واضحه. نیروی انسانی اساسی ترین عامل تولیده و عامل رشده. اگه ما تلاش کنیم بهره‌وری نیروی انسانی رو ارتقا بدیم، یقیناً رشد اقتصادی با همون امکانات موجود ارتقا پیدا میکنه. ایمان و تقوا در انسان در واقع موجب میشه که انسان به قدرت لایزال الهی وصل بشه. ملاحظه بفرمایید، در واقع طول جنگ تحمیلی ما این رو با سلول‌های بدنمون مشاهده کردیم که انشاءالله در جلسات آتی بعضی از قطعه‌ها رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن بسته، تن و جان را برای سرفرازی وطن بسته، تن و جان را.
از همراهی شما با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزاریم. فراموش نکنید شماره پیامک 30000 1035 به صورت 24 ساعته در اختیار شما هموطنان عزیزمونه. همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 160